طبق مبنای ایشان که غالب فرد هستن، مره یعنی همون فرد واحد، توجه فرمودید، همون فرد واحد را امتثال میکنه، توجه کردید. خب حالا که فرق بین این دوتا روشن شد، بریم سراغ اشکالی که صاحب فصول به صاحب قوانین دارد. خوب دقت کنید، گفتیم صاحب فصول می فرماید که مره و تکرار به معنای دفعه و دفعاته. میرزای قوم می فرماید به معنای فرد است و صاحب فصول یه اشکالی دارد به میرزای قومی، یعنی تفسیر ایشان را رد می کند. بعد صاحب کفایه جواب از اشکال صاحب فصول می دهد و دفاع از میرزای قومی می کند. سیر بحث را، خط سیر بحث را داشته باشید. پس مره و تکرار را یه تفسیری میرزای قومی کرد، یه تفسیری صاحب فصول. فرق بین دو تا تفسیر را هم که متوجه شدیم انشاءالله. حالا صاحب فصول اشکال می کند به تفسیر میرزای قومی و می فرماید این تفسیری که شما کردید درست نیست. بعد صاحب کفایه از اشکال صاحب فصول بر میرزای قومی جواب میدهد و میفرماید نه، نمیتوانیم این اشکال را بکنیم. خب حالا بریم سراغ اشکال صاحب فصول بر جناب میرزای قومی. میرزا چی میگفت؟ میگفت مره و تکرار به معنای فرد و افراد هست. صاحب فصول اشکال دارن به این تفسیر. خب اشکال ایشان چیه؟ برای این که اشکال ایشان روشن بشود، یه مقدمه کوتاهی بگیم که در کلام ایشان آمده تا مسئله روشن بشود. در ضمن مباحثی که بعداً انشاءالله خواهیم رسید مربوط به همین بحث عوامل هست، بعداً انشاءالله بعد از تعطیلات به حول و قوه خدا خواهیم رسید، یه بحث اصولی است که آیا امر مولا وقتی که امر کرد، این امر به طبیعت تعلق میگیرد یا به فرد تعلق میگیرد. این یه اختلافیه. مولا مثلا فرض بفرمایید گفت اقیم الصلاه، امرش را آورد روی صلات. آیا متعلق امر مولا طبیعت صلات است، اون کلی صلات است، یا متعلق امر مولا چیه؟ فرد صلات است. حالا این یک نظامی است که بعدا انشاءالله باید برسیم و حل بشود که این مسئله چه میشود. پس یه نظامی ما بعدا داریم که آیا متعلق امر مولا طبیعت است به فرمایید، یا چیه؟ یا فرد. پس اونجا الان دو طرف شد. بعضی ها گفتن امر مولا به طبیعت تعلق میگیرد، بعضی ها گفتن امر مولا به چی تعلق میگیرد؟ به فرد تعلق میگیرد. خب حالا که این مسئله روشن شد، بعدا میرسیم انشاءالله، جناب صاحب فصول اشکال کرده به میرزا، فرموده است اگر مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشد، این مسئله مره و تکرار باید بعد از مسئله طبیعت و فرد منعقد بشود، چون این مرتبط با اون میشود. یعنی اگر کسی رو امر مولا به فرد تعلق میگیرد، بعدن باید ببینیم به فرد واحد تعلق میگیرد یا به چی؟ یا به افراد. دقت بفرمایید، یه نزاعی بعدن داریم که آیا امر مولا به طبیعت تعلق میگیرد یا به چی تعلق میگیرد؟ بگید یا به فرد. حالا صاحب فصول میگه این نزاع که بعدن هست، این مره و تکرار اگر به معنای فرد و افراد باشد، صاحب فصول به میرزای قومی میگه، میگه اگر تفسیر شما درست باشد مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشه، این مسئله مره و تکرار باید متفرع بر بحث، بگید متفرع بر بحث طبیعت و فرد بشود. یعنی اونجا اگر کسی نظرش این شد که امر به فرد تعلق میگیرد، بعد بگوید آیا متعلق این امر فرد واحد است، بگید یا افراد متعدد است. پس بین این دو مسئله ارتباط میشود، یعنی بین مسئله طبیعت و فرد و بین مسئله مره و تکرار از فروعات اون مسئله میشود، باید در اونجا منعقد بشود. فرموده است در صورتی که اصولیین مسئله مره و تکرار را جدا کردن از مسئله طبیعت و فرد، پس معلوم شه تفسیر شما درست نیست که مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشد. اگر مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشد، این مسئله باید ذیل بگید ذیل اون مسئله طبیعت و فن اونجا باید منعقد بشن. اونم تازه طبق نظر کسانی که قائل بشن متعلق امر فرد است، نه اونایی که قائل به طبیعت هستن. اگر کسی گفت متعلق امر فرد، این نظر را انتخاب کرد، بعد بگیم حالا فرد واحد، بگید فرد واحد یا افراد متعدده، اینجا تفسیر شما داشت میاد اونجا. اگر مرد و تکرار طبق تفسیر شما فرد و افراد باشه، بایستی این مسئله برود ذیل اون مسئله، ذیل مسئله طبیعت را فرد، اونجا باید منعقد بشه، چون این دو تا مسئله با هم ارتباط پیدا میکنن. ولیکن فرموده است ولیکن، میبینیم که اصولیون مسئله مرد و تکرار را، مرد و تکرار را جدای از طبیعت و فرد منعقد کردن. پس معلوم میشود مرد و تکرار معنای فرد و افراد نیست، به معنای دفعه و دفعات، نه به معنای فرد و افراد. اگر تفسیر شما صحیح بود، این مسئله باید ذیل اون مسئله منعقد بشود، جدا نشود، چون از فروعات اون مسئله میشود، از متفرعات اون مطلب میشود. توجه فرمودید؟ بناءً علی هذا، در صورتی که میبینیم اصولیون مسئله مرد و تکرار را جدای اصلا از اون مسئله منعقد کردن، یعنی با او ارتباطش نداده اند. همین که با او ارتباط نداده اند، کاشف از این میشود، کاشف میشود که مرد و تکرار، بگید با من، مرد و تکرار به معنای فرد و افراد نیست. این حاصل اشکال صاحب فصول است بر جناب میرزا، تقویت میکند تفسیر خودشون را و تضعیف میکند تفسیر میرزای قمی را. ولیکن صاحب الکفایه میفرماید و ها در توهم حاصل، اسم فرمایش صاحب فصول را هم که توهم میگذارد، میفرماید این توهم فاسد هم هست، قابل قبول هم نیست. چرا کلام صاحب فصول چه اشکالی دارد که صاحب فصول این حرف را زده؟ چه اشکالی؟ خلاصه اش را بگویم، خلاصه اشکال صاحب کفایه را بعد باید این توضیح داده بشود. اجمال جوابی که صاحب کفایه میدهد این است که فرد و افراد در مسئله مرد و تکرار یه معنایی میدهد و در مسئله تعلق امر به طبیعت و فرد یه معنای دیگری میدهد. این دوتا اصلا با هم جدا هستند. این که صاحب فصول فرمود مرد و تکرار به معنای فرد و افراد ذیل مسئله تعلق امر به طبیعت و فرد باید منعقد بشود، صاحب کفایه میفرماید این اشتباه است. چرا؟ چون اون مسئله ای که میگیم امر به طبیعت تعلق گرفته یا فرد، اونجا فرد به یه معنا، در مسئله مرد و تکرار که میگیم به معنای فرد و افراد است، یعنی تفسیر میرزای قمی، اینجا فرد و افراد به یه معنای دیگر است. عنایت فرمودید؟ اجمال جواب اینه تا براتون توضیح بدهیم. صاحب فصول فرمود تفسیر میرزای قمی باید ذیل اون مسئله منعقد بشود، چون اونجا بحث از فرد و افراد میشود. در مرد و تکرار هم میرزا فرمود مراد چیه؟ فرد و پس این فرد و افراد باید به ذیل اون تعلق طبیعت به فرد در اونجا. حرف صاحب فصول این بود. صاحب کفایه میفرمود نخیر، شما اشتباه میکنید. چرا؟ چون فرد و افراد در مسئله تعلق امر به طبیعت و فرد غیر از فرد و افراد است در مسئله مرد و این فرد و افراد یه معنایی میدهند، اون فرد و افراد یه معنای دیگری میدهند. خب چه فرقی هست بین دو؟ خوب دقت بفرمایید. صاحب کفایه میفرماید در مسئله تعلق امر به طبیعت و فرد، اونجا منظور از فرد یعنی شخص در برابر کلی، یعنی جزئی در برابر کلی. اونجا که میگیم امر به طبیعت تعلق گرفته است یا به فرد تعلق گرفته است، منظور فرد در اونجا جزئی در برابر کلی. اما در مسئله مرد و تکرار، اینجا فرد و افراد معنای یک جزئی واحد یا جزئیات متعدد است. اینجا جزئی در برابر کلی نیست، اینجا جزئی واحد در برابر جزئیات متعدد است. اما در مسئله طبیعت و فرد، منظور ما از فرد جزئی در برابر چیه؟ بگید جزئی در برابر کلیه. پس فرد و افراد تو هر دو تا مسئله تحقق پیدا میکنن، یعنی در تعلق هم به طبیعت و فرد هم اسم فرد میاد، در مره و تکرار هم طبق تفسیر میرزای قمی اسم چی میاد؟ اسم فرد میاد. ولی فرد در ما نحنفی یعنی مره و تکرار با فرد در مسئله تعلق طبیعت، تعلق هم به طبیعت یا فرد با هم فرق میکند. اصلا معنای در اونجا فرد به معنای جزئی در برابر در ما نحنفی مره و تکرار معنای وجود واحد در برابر وجودات متعدد است، یعنی یک وجود واحد در برابر وجودهای متعدد. بناءً علی هذا در مسئله مرد و تکرار مستقل است، یعنی هیچ ارتباطی ندارد با اون مسئله. توجه فرمودی؟ یعنی در مسئله طبیعت و فرد با مسئله مرد و تکرار وقتی تأمل میکنیم اینها کاملا با هم متباینند. خوب دقت کنید، بنا حالا اینو میخوام نقد صاحب فصول برای عزیزان خوب روشن بشه. صاحب فصول میفرمود این مسئله باید بره زیر اون مسئله، و اگر کسی قائل شد، اگر کسی قائل شد که امر به طبیعت تعلق میگیره اصلا دیگه این به فرد و افراد کاری نداره. صاحب فصول میفرمود ها میفرمود در اون مسئله اگر کسی قائل بشود که امر به طبیعت تعلق گرفته اصلا این تفسیر میرزا که معنای فرد و افراد باشه اونجا پیاده نمیشن. اما اگر کسی قائل شد که امر به فرد تعلق میگیره، خب وقت اونجا باید بحث کنیم که آیا فرد واحد به معنای مره یا افراد متعدد به معنای چی؟ تکرار. این حرف صاحب فصول بود که اینطور می‌فرمود، یعنی این مسئله مره و تکرار باید بره زیر اون مسئله، تازه بنابر نظر کسانی که قائل بشدن که امر به چی تعلق گرفته؟ به فرد تعلق گرفته. اون وقت بگیم حالا این فرد واحد است یا افراد متعدد، این حرف صاحب فصول است. ولی صاحب کفایه می‌فرماید نه خیر، این حرفی که شما زدید فرد و افراد اینجا را گره زدید به اون مسئله، این گره ناتمامه. چرا؟ چرا را دقت کنید، می فرماید فرد در اینجا یه معنایی دارد، فرد در اونجا یه معنای دیگری دارد. و شاهد و علی ذلک، شاهد بر این مطلب این است که صاحب کفایه می فرماید اگر کسی در اون مسئله آینده قائل بشود چه هم به طبیعت تعلق گرفته، این هم مسئله مره و تکرار را می تواند اونجا منعقد کند. آخه صاحب فصول می فرمود مره و تکرار به معنای فرد و افراد بنابر قول به طبیعت دیگه جاری نمیشه، دیگه فقط بنابر قول به فرد جاری میشه. صاحب کفایه میفرد نه، حتی اگر کسی در اون مسئله بعدی قائل بشود که امر به طبیعت تعلق گرفته، باز در اونجا مسئله مره و تکرار را میتواند چکار کند؟ مطرح بکند. چجوری مطرح میکند؟ صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه در باب امتثال طبیعت اگر بگیم امر مولا به طبیعت تعلق گرفته، خب امر مولا به کدوم طبیعت تعلق گرفته؟ خوب دقت کنید، اینجا یه نکته فلسفی دارد عزیزان باید دقت کنید. اگر بگیم امر مولا به طبیعت تعلق گرفته است، به کدام طبیعت تعلق گرفته است؟ چون در طبیعت دو تا لحاظ داریم، یک وقت طبیعت من حیث ریحیه، ماهیت من حیث ریحیه. صاحب کفایه می فرماید قطعا امر مولا به این طبیعت تعلق نمی گیرد. چرا؟ چون ماهیت من حیثیه لیست الاهیه، لا موجوده ولا معدومه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. طبیعت من حیثیه یک اعتبار ذهنی محض که متعلق امر مولا قرار نمی گیرد. توجه فرمودید؟ پس این لحاظ میره کنار، میام لحاظ دوم. لحاظ دوم اونجا است که بگیم امر مولا تعلق گرفته است به طبیعت به شرط وجودها فی الخارج، به شرط اینکه بخواد در خارج موجود بشه، اینه که امر مولا بهش تعلق میگیره. چون این چیزی که در خارج میخواد تحقق پیدا کند غرض مولا را حاصل میکنه، و الا ماهیت من حیث ریحیت در ذهن است این غرض مولا را حاصل نمیکنه، او متعلق امر نیست. اگر کسی قائل بشود که امر مولا به طبیعت تعلق گرفته، خوب دقت کنید، اگر کسی قائل بشود که امر مولا به طبیعت تعلق گرفته، به کدام طبیعت تعلق میگیرد؟ اون طبیعت من حیثیه یا طبیعت مشروط به وجود خارجی؟ مشروط به وجود خارجی، این است که غرض مولا را حاصل میکند، نه اون طبیعت من حیثیه. خب حالا که امر مولا تعلق گرفته است به این طبیعت به شرط وجودش در خارج، صاحب کفایه می فرماید خب در این طبیعتی که مشروط به وجود خارجی است، نزاع در مرو و تکرار اینجا هم حاصل میشه. اگر ما تفسیر میرزا را گفتیم، یعنی طبق تفسیر میرزای قمی گفتیم مرو به معنای فرد است بفرمایید و تکرار به معنای افراد است، بنابر این که در مسئله بعد هم قائل بشیم که هم به طبیعت تعلق گرفته، صاحب کفایی میفرد اون نزاع طبق تفسیر میرزای قمی اینجا هم جاری میشه به این معنا که اینطور میگیم. اون طبیعتی که مشروط به وجود خارجی است، آیا مولا از من یک فردش را میخواهد بگید یا افراد را میخواهد؟ پس بنابراین تفسیر میرزا بنابر قول به طبیعت هم جاری میشه. آخه چون صاحب فصول میفرمون اگر مرو و تکرار را به معنای فرد و افراد بگیریم، بنابر تعلق امر مولا به طبیعت دیگه این مرو و تکرار اونجا پیاده نمیشه دیگه. حرف میرزا این بود، حرف صاحب فصول همین بود، به میرزای قمی اشکال میکرد که اگر ما مرو و تکرار را به معنای فرد و افراد بگیریم و در مسئله بعدی بگیم امر مولا به طبیعت تعلق گرفته، دیگه در اونجا این مرو و تکرار معنایی نمیدن، یعنی نزاع دیگه اونجا معنا نمیدن. صاحب کفایه میفرد بخیر اونجا هم معنا میدن. چرا؟ چون فرد و افراد در ما نحنفی به معنای وجود واحد و وجودات متعدد میشن. خب اگر قائل شدیم که امر مولا به طبیعت تعلق گرفته، اونم طبیعتی که مشروط به وجود خارجیه، خب این نزاع مرو و تکرار اونجا میاد که آیا این امری که به این طبیعت موجود در خارج تعلق گرفته است به وجود واحد از این طبیعت بگیر یا وجودات متعدده تعلق گرفته. پس بنابراین تفسیر میرزا در اینجا جاری می شود و هیچ اشکالی در ما نحنفی وجود ندارد. این هم مسئله سوم. پس تفسیر مره و تکرار، خب جنبندی کنیم بحث را. گفتیم در تفسیر مره و تکرار دو قول وجود دارد. یکی قول میرزای قمی که می فرماید مره به معنای فرد واحد است و تکرار به معنای افراد متعدد است. تفسیر دوم تفسیر صاحب فصول است که فرموده مره به معنای دفعه، تکرار به معنای دفعات. فرق بین دفعه و دفعات و فرد و افراد هم که اول بحث برای دوستان گفتیم و ارجو فرمودیم، صاحب الکفای نظرشون این است که مره و تکرار هم میتواند به معنای فرد و افراد باشد، هم میتواند به معنای دفعه. و ولی یه نکته ای را صاحب کفای میفرماید که در واقع متمایل به صاحب فصول میشود. صاحب کفایه میفرماید معنای عرفی مره و تکرار همون دفعه و دفعات است. معنای عرفی وقتی میگیم مرتن واحده یعنی دفعتن واحده، وقتی میگیم تکرار یعنی دفعات متعدده. پس بنابراین از جهت معنای عرفی حرف صاحب کتب درسته، اگر چه اشکال صاحب فصول بر میرزا را رد کردیم، اما حرف صاحب فصول درست است. حرفی که ایشان زده که مره و تکرار به معنای دفعه و دفعات است با معنای عرفی مره هماهنگ است. چون وقتی به عرف میگیم مره یعنی چی؟ بله میگیم مرتن واحده یعنی چی؟ دفعتن، نه اینکه فردون واحد. معنای عرفی مره دفعه است و معنای عرفی تکرار دفعات است. بنابراین حرف صاحب فصول درست است، یعنی تفسیری که ایشان کرده ما هم قبول داریم این تفسیر را از جهت معنای عرفی، اگرچه اشکالی که صاحب فصول به میرزا کرده اند که تفسیر شما سبب می شود که این مسئله توجه فرمودی بریده بشود از مسئله بعدی، عرضم به حضور شما که اون اشکالی که ایشان بر صاحب فصول کردن تمام نیست بر میرزای قمی کردن، ولی حرف خود صاحب فصول درسته که بگیم مره به معنای دفعه است و تکرار به معنای دفعات است. چرا این حرف صحیح است؟ چون معنا و متفاهم عرفی از مره همون دفعه است. مرتن واحده یعنی دفعتن واحده. اگر یک دفعه کسی امر مولا را امتثال کرد ولو در اون دفعه واحده افراد متعددی را با هم امتثال کرد، در اینجا مره گفته می شود. توجه فرمودید ها را تمام کلام فی الامر صادق. اینم امر سوم در بحث مرو تکرار، این را تطبیقش بکنیم ان شاء الله اگر فرصتی باشد. امر چهارم را هم امروز با هم دیگر مرور خواهیم کرد. بفرمایید.
چون باب طبیعت و طبیعت و فرد اگر ما معنای طبیعت وجود خارجی طبیعت در نظر بگیریم، پس این دو تا با هم آیا فرق پیدا می‌کنند؟
بله بله تفاوت می‌کنند.
وجود خارجی طبیعت یک سر یا چند سر با فرق چطور؟
تفاوتش این می شود که اگر بگویید امر مولا به فرد تعلق گرفته است، تمام خصوصیات فردیه هم امر بهش تعلق گرفته است. یعنی این فرد خصوصیاتی دارد دیگه، زمان و مکان، یعنی همه اون خصوصیات مطلوب مولا است. اما اگر بگیم امر به طبیعت تعلق گرفته ولی به لحاظ وجود خارجی، در اونجا دیگه اون مشخصات داخل در امر مولا نیست. اگر چه طبیعت در خارج بالاخره با مشخصات توجه فرمی تعلق، اما امر مولا به اون تشخص ها تعلق نگرفته، امر مولا به طبیعت تعلق گرفته. طبیعت به لحاظ وجود خارجی، طبیعت وقتی میخواد در خارج موجود بشه حتما در ضمن یه فردی بالاخره باید موجود بشه، ولی مولا امرش به اون خصوصیات فردیه تعلق نگرفته، به اصل طبیعت تعلق گرفته، چه در ضمن این فرد باشد، چه در ضمن اون فرد باشد، چه در ضمن اون فرد. این بنابر قول به طبیعت است. اما اگر بگیم امر مولا به فرد تعلق گرفت، یعنی تمام اون خصوصیات فردیه در مطلوب مولا ملاک مدخلیت دارد، فرقش این میشود. اگر بگیم امر مولا به فرد تعلق گرفته یا بگیم امر مولا به طبیعت تعلق گرفته، به لحاظ وجود خارجی، نکته دقیق اینجا، وقتی که طبیعت به لحاظ وجود خارجی، اینم همیشه میشود فرد. امرم به فرد تعلق گرفت، اینم میشود چی؟ فرد. ولی فرقش این میشود اگر بگیم امر به خود فرد تعلق گرفته، یعنی تمام مشخصات فردیه هم مطلوب مولا هست، زمانش، مکانش، تمام خصوصیات، همه امر روی اون خصوصیات هم آمده. اما اگر بگیم نه، امر مولا به طبیعت تعلق گرفته به لحاظ وجود خارجی، اینجا دیگه مولا اون مشخصات برایش مطلوب، همون صرف وجود خارجی طبیعت مطلوب است، چه در ضمن این فرد باشد، چه در ضمن اون فرد باشد، چه در ضمن اون فرد باشد. این تفاوتش میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم المراد بالمره، مطلب سوم ها، در بحث مرات اجرا گفتیم چهار مطلبه، دو تا را گفتیم، این سومیه، تفسیر مره و تکرار. ثم المراد بالمره و تکرار، آیا منظور از مره و تکرار حل و دفعت و دفعات؟ این کلام چی بود بفرمایید؟ کلام چی بود؟ بله صاحب فصول بود. تعطیلات که در شما اثر نکرده است که شل شدید یه مقدار شل جواب میدهید و عجب فرمودید، بوی تعطیلات میگن، بوی تعطیلات که میاد خلاصه و عجب فرمودید، انسان را شل و ول میکند. ولی نه، طلبه نباید اینطور باشد. طلبه تعطیلش با تحصیلش هیچ فرقی نباید داشته باشد، شکل برنامه هایش باید عوض بشود. حالا روزهای تحصیلی درس میخوانند، روزهای تعطیلی هم همون ساعت ها برنامه های علمی باید داشته باشد، نه اینکه وقتش را هدر بدهد. وقت عزیز، این عمر عزیز، این خیلی ارزشمند است. تعطیلات آخرون تعطیل شدیم، به قول ارزم به حضور شما که بعضی از طلاب میگفتن که وقتی که ارزم به حضور شما تعطیلی میشود، شاگرد ها میگوین آخ جون، استاد میگوید آخ جون، استاد خیلی راحت تر میشود. ولیکن نه، این هر اصلا حرف غلطی. وقتی که تحصیل می شود، این تحصیلات شما باید اشتغال علمی داشته باشید، برنامه های علمی داشته باشیم همه ما، منتها شکل برنامه هامون عوض می شود. میریم سراغ تحصیل، میریم سراغ نهج البلاغه، میریم سراغ تاریخ، میریم سراغ ارزم به حضور شما مطالعه و دوره درس های گذشته. درس های گذشته را دوره بفرمایید، این خیلی مؤثر است برای طلبه ای که مشغول تحصیل است. مرور بر درس‌های گذشته، رسائلتون رو مرور کنید، مکاسب را مرور کنید، کتاب‌های دیگر را مرور کنید، یادتون بیاد، توجه فرمودید، و مطالعات جنبی فراوانی که الان مورد نیاز همه ما هست و همه ما به اونها احتیاج داریم. مبادا عزیزان من بگذارید حتی دقیقتون واحده از عمر شما تلف بشود، چون که انسان باید جواب خدا را بدهد. ان عمرهی فی ما افنا، یکی از چیزایی که ما روز قیامت باید جواب بدیم، عمرمون رو در کجا فانی کرده ایم؟ از دقایق عمر ما سوال می شود. اون وقت باید جلوی خدا جوابی داشته باشیم، جواب معقول خداپسند، که خدا بپسندد. بگیم خدایا ما این کار را کردیم، بگه احسن ای بنده من از تو راضی هستم. توجه فرمودید، اینجوری باید جواب بدهیم. لذا ایام تعطیلات توجه فرمودید باید حتما و حتما عزیزان عنایت داشته باشن به این معنا، وقت تلف نشود بگیم خب دیگه تعطیل است، دست وجود ندارد، پس برویم هر کاری میخواهیم بکنیم بکنیم. نه، انسان مسئول است و باید از عمر خودش جوابگوی خدای سبحان باشد. کاری بکنید، اگر مسافرت هم میرویم، مسافرت ضروری داریم، یعنی ضرورت دارد. البته خود اصل مسافرت خوب نیست، اصل مسافرت توجه فرمودید انسان را از وادی تحقیق و علم و دانش و مطالعه خارج میکند. فلذا مسافرت همیشه باید به حکم اضطرار باشد. توجه فرمودید پدر و مادر هست مدتی انسان ندیده است، توجه کرد اینها باشه، یعنی یک ملاک صحیحی باید داشته باشند تا طلبه کارهای علمی خودش را رها کند و بره توی فضای مسافرت. توجه فرمودید اصل مسافرت را بزرگان فرموده اند، هم بزرگان حوزه هم بزرگان اخلاق فرموده اند اصل مسافرت خوب نیست برای طلبه، از جهت اخلاقی هم همینطوره. توجه فرمودید تجربه هم شده و این مسئله ثابتی. خب حالا اگر ضرورتی ایجاب کرده و انسان میخواد مسافرتی انجام بده، به این نکته باید توجه داشته باشید. در مسافرت همراه خودتون کتاب میبرید، دفتر میبرید، نوشته ها رو میبرید. اون موقعی که فراغت پیدا کردید، خب یک ساعت صله رحم کردید، بقیه را چه میخواهید بکنید؟ بشینیم همینطور شعر رو بگویید؟ نه، بلند شیم بریم یه جای خلوتی مشغول مطالعه و نوشتن خودمون بشن. بزرگان اینطور بودن دیگه، در سفرهای خودشون هم کتاب و دفترشون رو میبردن همراه خودشون. به مجرد این که از دید و بازدید ها خارج می شدن، یک ساعت دو ساعت که معقول است توجه فرمودی، 24 ساعت من نمی خواهم پدر و مادرم را ببینم، که یه مقدار اینها را دیده ام و نشسته ایم و توجه فرمودی، بقیه من برم مشغول کار خودم بشم، برم و از عمر خودم استفاده کنم. کتاب هایی که سهل المطالعه است، انسان میتونه تو مسافرت مطالعه کنه، همراه خودتون ببرید 4-5 از این کتاب ها همراهتون باشه، کتاب تفسیر باشه، کتاب حدیث باشه، کتاب اخلاق و تاریخ باشه، اینها همراهتون باشه. هر موقعی از دید و بازدید ها خارج شدید، توجه فرمودید بلافاصله یک مکان خلوتی، اگر هم شد عرضم به حضور شما که صدای با صفایی باشد، که حالا روستایی انسان جایی این طرف اون طرف میره، کتاب و دفتر را بردارید و سر به بیابان بگذارید، برید در آن بیرون روستا جای خلوتی پیدا کنید، دو سه ساعتی بنشینید مطالعه کنید. توجه فرمودید و عرضم به حضور شما که از وقت استفاده ببرد انسان. این تعطیلات نباید برای ما مضر باشد. ایها الطلاب العزیز، ایها الاعزاء، تعطیلات نباید چیزی باشه که وقتی که برمیگردیم سر دست ببینیم اوه چقدر ذهن ما فاصله گرفته از مطالب علمی. توجه کنید اینطور نباید بشود. نشاط علمی به ما بدهد، این تعطیلات زیادی که خیلی هم برای حوزه مضر است اما خب بالاخره حالا فعلا چاره نیست، خودمون باید برنامه‌ریزی کنیم که وقفه علمی برای ما ایجاد نکند، یه وقفه علمی بشود اینجا. طلبه به مجرد این که وقفه علمی پیدا کند مثل آب راکت میشود، آب راکت به سرعت متعفن میشود. طلبه باید مثل آب جاری باشد، یعنی دائم مسائل علمی در ذهنش همینطوره بیاد و برود، هی رو هم رو به بالا برود. چه وقتی سال بعد یه طلبه ای را میسنجیم با سال قبلش، ببینیم در مجموع مطالعات و در مجموع ذهنیات رشد کرده و رو به بالا رفته است. مطالعات فراوانی دارد در زمینهای مختلف که خودتون دیگه از ما بهتر نشان وارد هستید. زمینهای مختلفی هست که مورد نیاز هست و طلاب عزیز حتما و حتما باید در این مسائل اطلاعات علمی دست اول و خوبی داشته باشند. حالا در هر حال این رو عرض کردم که تعطیلات موجبه وقفه علمی انشاءالله برای ما و شما نشود و بتوانیم به سیر علمی خودمون بله عرضم به حضور شما ادامه بدهیم. یکی از آقایان از قم آمده بود، از قول یکی از مراجع فعلی که استاد ما هم بودند و ما در محضرشون درس خوانده ایم، که خیلی همیشان سر درس ما سفارش میکردن، به طلاب سفارش میکردن از وقتتون استفاده کنید برنامه رو. ایشان میگفتن روز اول سال شمسی جدید، روز اول، اما روز اول که روز شروع دید و بازدید و اینها هست، گفتن با این مرجع عالی رد ما یک قرار ملاقاتی داشتیم، راجع به یک موضوعی میخواستیم بحث کنیم، حدودا ساعت 8 صبح هم چیزی کاری. اما روز اول که میدانید دیگه، روز اول که خیلی دیگه عرضم به حضور شما که همه کارها تعطیل است دیگه، همه تعطیل میشوند، تعطیل مطلق. شاید عرضم به حضور شما که از عاشورا هم برای بعضی ها مهمتر است، که شاید اون را تعطیل نزن، این را اصلا تعطیلش میکن. در هر حال ایشان میگفتن که من یک یه رو بزرگتر از وقت رفتم، یک روز دوتر گفتم حالا من یک کم دوتر بیم بشینم تا ایشون تشریف بیارم. میگفت من رفتم یک روز به هشت رفتم، وقتی که رفتم وارد مدرسه علمیهی که در اونجا قرار داشتیم اینها، وارد اون اتاق جلسه که میخواستیم بشیم من وارد شدم، میگفت من دیدم ایشان خیلی زودتر از ما آمده است، لباس ها رو هم در آورده هم و کاملا مشغول کار علمی، غرق در کار علمی. خب من تعجب کردم، گفتم خدا آدم کسی که شخصیت معروفه و این روز هم که معمولا به دیدن این افراد میان، افراد متعددی، ولی این تمام کارهای دید و بازی را ایشان تعدیل کرد و آمده اول وقت. من یه رو بحث رفتم میگم معلوم بود که ایشان یک ساعت را قبل از ما آمده و نشسته و اونجا. و این شخص هم حالا اسمشان را نمیبرم، ولی شخصیتی از ایشان بسیار بسیار پرکار، بسیار بسیار منظم و در توصیه‌هاشون هم دائم این را میگفتن. آثار زیادی هم ایشان از خودشون به جا گذاشتن به خاطر همین معنا، از قصد منظمه وقتی که انسان دقت میکنه چقدر این اون با برکت میشود. آخه من انسان میبیند علامه مجلسی 110 جلد بهار نوشته، تو از اون فرودی چقدر کتابهای دیگر نوشته، مرآت العقول چه و چه و چه و چه و چه. عمر ایشان هم حدود 70 بوده، یعنی وقتی که از دنیا رفتن حدود 70 و اون 70 سال چجوری میشود آدم اینقدر برکت داشته بود، اینقدر کتاب به تمامت بنویسد. شما ببینید دستی که میخواهد کار کنین همین چی جمله بنویسد چقدر مهمه، فقط جمله های خالی بخواد بنویسه. حالا ببینید چقدر باید بگردن کتاب های روایت را تا اینها را روایت ها را در میارن. به حال این کار را کرده دیگه، تمام این روایات را دارد، بعد این روایات را موضوع بندی کرده، بعد اول آیات را آورده و تفسیر را آورده، بعد از آیات روایات را آورده و روایاتی هم که احتیاج به توضیح داره اینها را توضیح داده. روایات مثلا کلامی شما میبینید روایاتی که در اعتقادات هست وقتی شما میخواد توضیح بده چقدر از حفظادانی در شرح مواسط از فخر راضی تمام این کتاب ها را دیده، مطالبش را گزینش کرده، مورد نیاز بوده آورده، بعد شروع کرده نقد کردن و ایراد کردن. به چقدر وقت میخواهد؟ چرا اینها عمرشون با برکت بوده؟ واقعا حسرت میخواهد. من وقتی که اینها را میبینم واقعا یک حسرت عظیمی بر من عارض میشود. چگونه بودن سلف صالح ما و ما چگونه هم چجوری از وقتشون استفاده میکردن؟ 110 جلد کتاب اینطور نوشتن در ضمن کتاب میگن که وقتی که ارزم به حضورشون مجموعه تألیفات ایشان را بر عمرشون تقسیم کردن دیدن به لحاظ عادی نمیشود یک انسان عادی انقدر بتواند در هر روز بنویسه. و قاضی ایشان فقط کتاب که نمینوشته، شیخ الاسلام بوده مرحوم مجلسی، مرافعات ارزم به حضور شما فصل خصومت، قاضی مهم شهر اصفهان بوده، رد و فتح امور حوزه، کارهای سلطنتی به ایشان دربار مراجعه میکردن. یعنی یک آدمی بودن که صرفا توجه فرمودید مشاغل نداشتن، هم مشاغل و هم شواغل. مشاغل یعنی کارهای شخصی، شواغل یعنی کارهای بیرونی، از کارهای بیرونی هم به ایشان مراجعه میشده. مشاغل و شواغل داشته از ایشان چه عمر با برکتی، چون اهتمام داشت و از خدا میخواستن که خدا یا ما جوری باشیم عمر ما تلف نکنیم. خدا هم فرمود از تو حرکت از من برکت، تو حرکت بکن، برو بشین تو کتاب خانه، برو بنشین پشت میز، قلم به دستت بگیر و به نیت اخلاص برای خدا شروع کن، ببین من چه برکتی به عمر تو بدم. و از رو فرمودید انشاءالله امیدوارم که هم من و هم شما بتوانیم از این اوقاتمون بهترین استفاده ها را ببریم و عالی‌ترین بهره ها را داشته باشیم. عزیزان من اوقات ما به هدر نرود، این را هم برای خودم میگویم. اوصیکم و نفسی به این حفظ الاوقات که مهمترین عامل موفقیت حفظ اوقات است و گرامی داشته وقت است. انشاءالله خداوند همه ما را به این معنا توفیق بده. ثم المراد بالمره و تکرار حلق و دفعت و تواصل. گفتیم این قوله که میشود؟ بله؟ این همه حرف زدیم که شل جواب ندهید ها، جواب ها را محکم اگه دوباره شل بگید دوباره مجموعی 10 دقیقه دیگه. اول فرد و افراد، این کلامی که میشود؟ خب پس معلوم شد خوب ترسیدید از این تحلیلی که ما کردیم. خب این دو تا قول میشود. حالا صاحب فصول فرمود به میرزای قمی فرمود اون تفسیر اولی که شما گفتید به معنای فرد و افراد، این نمیتواند در ما نحن فی محل نزاع بشود. صاحب که باید میفرمود و تحقیق ان یقعا، ضمیر یقعا میخوره به مرو تکرار، ان یقعا یعنی مرو تکرار، به کل المعنیان به هر دو تفسیر واقع میشود محل نزاع. و امکان، اینجا صاحب کسول رو داره تایید میکنه ها، صاحب کفایه صاحب کسول تایید میکنه، و امکان لفظ هما، اگرچه لفظ مرغ و تکرار ظاهرن فل معنا الاول، یعنی دفعه و دفعه ظهور معنای مرغ و تکرار همونه، یعنی ما حرف شما رو قبول داریم، و بلکن اشکال صاحب کسول به میرزا وارد نمیشه و توهم، این اشکال صاحب کسول است، عبارات دقت کنید جاهای دقیقی ها، و توهم انه لو اريد بالمره الفاظ، صاحب فصول میرزا میگه اگر اراده بشود به مره فاظ لکان الانفر مناسب تر، بل لازم بلکه واجب آن بود که ان یجعل هذا المبحث، یعنی مره و تکرار، قرار داده بشود تتمتا للمبحث الاتی، ذیل اون بحثی که بعدم میاد، بحثی که بعدم میاد چیه؟ من ان الامر هل يتعلق بالطبيعه او بالفرد، آیا ام به طبیعت تعلق میگیرد یا به، اون وقت اونجا بگیم منظور از فرد فرد واحد است یا افراد متعدده. فیقال عند ذلك، پس گفته میشود عند ذلك، یعنی عند المبحث الاتی، ذلك یعنی مبحث آتی، توی بحث بعدی که ام به طبیعت یا فرد تعلق میگیرد، و علا تقدیر تعلقهی بالفرد در مبحث آینده، اونم برابر قول این که چی را انتخاب کنیم، تعلق ام به فرد را انتخاب کنیم، یعنی اگر تعلق ام به طبیعت را انتخاب کنیم، بازم این بحث جاری نمیشه، سال خصوص داره میگه ها، اگر تو بحث آتی فیقال انداله، یعنی اندال مبحث آتی، و علا تقدیر تعلقهی، یعنی تعلق امر به فرد، اگه به طبیعت تعلق دیگه هیچی، اون اصلا باید بذاریم کنار، اما اگر به فرد تعلق گرفت، اینطور میگیم هل یقتضی تعلق، هل یقتضی، زمیر یقتضی میخوره به اون امر، هل یقتضی اون امر از تعلق اول فرد الواحد اول متعدد، او لا یقتضی شیئا من هما، یا اقتضا نمی کند امر شیئا من هما، یعنی فرد واحد و فرد متعدد. توجه فرمودی؟ ولم یحتج، و احتیاج ندارد الی افراد کل منهما بالبحث، که جدا کنیم کل منهما، ببینم ضمیر منهما را فضلای گرامی به کجا برمیگرداند، الی افراد کل منهما، یعنی چی؟ بحث مره و تکرار و بحث طبیعت و فهم، بحثین، منهما یعنی مبحثین، لازم احتیاج ندارد افراد، یعنی جدا کردن، جدا کنیم کل منهما، یعنی مره و تکرار را و مبحث آتی که فرد و طبیعت، اینا جدا کنیم افراد کنیم بالبحث، کما فعلوه، آنچنان که اصولیین انجام، فعلوه زمینه که اصولی میخوره، که اصولیین انجام دادن، یعنی مره و تکرار را جدا کردن از طبیعت و فرد. صاحب خصوص میفرماید همین جدا کردن معلومه پس مرد و تکراد معنای فرد و افراد نیست، اگر به این معنا بود دیگه جدا نمیشه، اینو ذیل اون بیان میکردن. اما میفرماید اما تفسیر ما، صاحب قصور میگه اما لو اریده به ها، یعنی به مره اراده بشند از دفعه، اگر اراده کنیم دفعه را، این دیگه با مسئله تعلق طبیعت، تعلق هم به طبیعت و فرد دیگه ارتباطی پیدا نمی کنن. اما لو اریده به ها، یعنی به این مره اراده بشود از دفعه، فلا الغته، پس ارتباطی نیست، الغه یعنی ارتباطی نیست بین المسئلتین، مسئلتین چی شد؟ بگید مره و تکرار به طبیعت و فرد، کمال آیت با خب توهما، اون مبتدا فاسدون، این شد خبره، توهما رو پیدا کنید، 4-5-6 توهم کذا و کذا، این توهم چی؟ فاسدون. چرا فاسدون؟ اون نکته‌ای که گفتم ها، روح جواب صاحب کفایه تو ذهنتون باشه، علت فسادش این است که آجان فرد در مسئله مرو و تکرار با فرد در مسئله طبیعت و فرد دو معنای جداگانه میدهد، اونجا فرد معنای جزئی در برابر طبیعت و کلیه، اینجا تو این مسئله به معنای وجود واحد در برابر وجودات متعدده. وقتی که وجود واحد و وجودات متعدد شد، اون وقت هم میتواند این مسئله توی تعلق طبیعت به ام، تعلق ام به طبیعت پیاده بشه، هم میتواند در مسئله تعلق ام به فرد پیاده بشه. توجه فرمودید؟ این نکته را داشته باشید که فرد در این دو مسئله به معنای واحد نیست تا این ذیل اون قرار بگیرد. فرد تو مانحنوتی یعنی مرور تکراری معنا میدهد، در مسئله تعلق هم به طبیعت و فرد یک معنای دیگری میدهد. این توهم فاسد است. چرا؟ لعدم الالقت بینهما، چون ارتباطی نیست بینهما یعنی بین المسئلتین، لا اريد بها الفرد ايضا. اگر تفسیر میرزا را بگیم، لا اريد بها، بها یعنی به اون مره، اگر به مره فرد را هم اراده کنیم بازم ارتباطی نیست. آخه صاحب کفاف صاحب خصول میفرمود اگر مراد شما از مره فرد باشد این مرتبط با مسئله بعدی میشه. صاحب فصول میگه اگر مراد از مره چی باشد؟ فرد، این مرتبط میشود با مسئله صاحب کفایی میخواد نخه. حتی اگر مره را به معنای فرد بگیریم بازم علاقه ای بین المسئلتین نیست. چرا وجود ندارد؟ چون فرد در اینجا با فرد در اونجا دو معنا میدهد، با هم تفاوت دارد. لعدم الالقت بینهما یعنی بین المسئلتین، لو اریده بها یعنی به اون مره الفرد ایزن، حتی اگر فرد را بگوییم، چون فرد اینجا اینقدر که تکرار میکنم، چون یه مسئله دقیق است، فرد در مره و تکرار الان سوال میکنم معلوم بشه که دوستان متوجه شدن یا نه، فرد در مسئله مره و تکرار به چه معنا آمده؟ احسن، در مسئله مره و تکرار به چه معنا آمده؟ وجود واحد و وجودات متعدد. اما در مسئله طبیعت و فرد، اینجا فرد معنای چی میاد؟ جزئی در برابر کلی. یه وقت میگیم جزئی در برابر کلی، این میشه اون مسئله. یه وقت میگیم وجود واحد در برابر وجودهای متعدد، این میشه این مسئله. اون وقت وجود واحد با وجودات متعدد هم میتونه تو طبیعت پیاده بشه، هم میتونه تو فرد پیاده بشه. بناهن علاهازه اصلا این دو تا مسئله کاملا با هم بی ارتباط خواهد بود، ارتباطی ندارد، اینطور که صاحب فصول بیان کرده. خب حالا چرا لعدم الالقه، چرا ارتباطی نیست بین این دو تا مسئله؟ میفرماید به خاطر اینکه فان الطلب علی القول به طبیعت، طلب بنابر قول به این که بگیم ام به طبیعت تعلق گرفته، انما یتعلق یعنی طلب به ها یعنی به اون طبیعت، به اعتبار وجودها فی الخارج، به اعتبار وجود اون طبیعت در کجا؟ در خارج. چرا؟ خوب دقت کنید، همون نکته که گفتم، نکته که گفتم فلسفیه، طبیعت چند تا لحاظ داشت؟ بگید با من، دو تا لحاظ، یکی من حیث هیه، یکی به شرط وجود در. اونایی که قائل شدن امر به طبیعت تعلق میگیره، اون طبیعت من حیث هیه را نمیان، چون چه یه امر ذهنیه و غرض مولا را حاصل نمیگه، طبیعت به شرط وجود در خارج. حالا که شد طبیعت به شرط وجود در خارج، اون وقت سوال میشود این طبیعتی که میخواد در خارج وجود بشود به وجود، بگی به وجود واحد آ وجودات متعدده. قائل به مره میگه به وجود واحد، قائل به تکرار میگه به وجودات متعدده. پس میتونیم اینجا هم نزاع را مطرح کنیم که صاحب فصول میفرمود اینجا دیگه نزاع مطرح نمیشه، نه اینجا هم میشه، ولو قائل بشیم که مره به معنای فرد هست. به اعتبار وجود اون طبیعت در خارج، چرا؟ ضرورت ان طبیعت من حیثیه لیست الاهیه، طبیعت من حیثیه لیست یعنی امر ذهنیه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. این طبیعت من حیثیه نه طلب به تعلق میگیرد ولا غیر مطلوبه، مثل اینکه میگیم لا موجوده ولا، لا موجوده ولا ماهیت من حیثیه یعنی امر ذهنیه، اصلا متعلق طلب مولا قرار نمیگیرد. و به هذا الاعتبار، و به هذا، به هذا شما دارید یا لهذا دارید؟
لهذا.
ل یا به؟ به، بله. اینجا کتاما نسخه بدل گذاشته و همین بهتره. و به هذا الاعتبار، هذا الاعتبار یعنی به اعتبار وجود ها فی الخارج، همین که الان گفتیم طبیعت به اعتبار وجود ها فی الخارج. و به هذا الاعتبار یعنی به اعتبار وجود طبیعت در خارج، کانت می بوده باشد این طبیعت مرددتن بین المرت و تکرار، مردد بین مره و این. میدونید چیه این جمله چی میخواد بگه؟ جواب صاحب فصول، چون صاحب فصول میگفت بنابر قول ام به طبیعت تعلق گرفته، تفسیر میزای قومی مره و تکرار دیگه اینجا معنا ندارد. صاحب فصول اینو میگفت، صاحب که باید میخواد نه، حتی بنابر این هم معنا دارد، چون اگر گفتیم ام به طبیعت تعلق گرفته، طبیعت من حیث هیه نه، طبیعت اعتبار وجودش در خارج. خب حالا به اعتبار وجود در خارج این سوال مطرح میشه که آیا مولا از من طبیعت به یه وجود را میخواهد یا به وجوداته؟ بگید به وجوداته؟ خب این همون تفسیر میرزا میشود که فرد یا افراد میشود. پس اینجا هم نزاع معنا پیدا میکند و شما صاحب خصوص گفتید اینجا نزاع معنا ندارد؟ نه خیر، معنا دارد. و به حاول اعتبار کانت اون طبیعت مرددتن بین المرد و تکرار به کلن معنیه مراتب و هر دو معنا. دو معنا یعنی چی؟ فرد و افراد، دفعه و دفعات. فیصح و نزاع، پس صحیح می شود نزاع در دلالت صیغت علی المرد و تکرار بالمعنیه یعنی دفع و دفعات و فرد و افراد و عدمها یعنی عدم دلالت. این عدمها اصل به اون دلالته، دلالت صیغه علی المرد و عدمها یعنی عدم دلالت، چون نزاع هست دیگه، آیا دلالت می کند یا نه. اما بالمعنى الاول، اما به معنای اول، معنای اول چی بود؟ دفع و دفعات. دفع و دفعات اولین معنایی که در عبارت ثابت شد. اما بالمعنى الاول نزاع واقع می شود فواضح، این که خیلی روشنه که به دفع و دفعات نزاع صحیح است، که همون حرف صاحب اصول است که ما هم یعنی صاحب کفایه هم همین حرف را قبول داشتن. و اما بالمعنى الثانی، معنای ثانی یعنی چی فردا؟ باز هم می توانیم بگیم که در اینجا چیه؟ نزاع امر را گفتیم به طبیعت تعلق گرفته ها. باز هم حتی بنابر تعلق امر به طبیعت این نزاع به معنای بزای به معنای فرد و افراد معقول می شود، حتی اگر گفتیم امر به طبیعت تعلق گرفته، چون گفتیم فرد و افراد در مسئلتنا به معنای چی بود؟ وجود و بگید وجود واحد و وجودات. اینجا الان معقول می شود امر را گفتیم به طبیعت تعلق می گیره. با من بگید کدام طبیعت تعلق می گیره؟ به شرط وجود در خارج. اینجا تا اینجا آمدیم. مر و تکرار هم به معنای چی گرفتیم؟ تفسیر دوم فرد و افراد. صاحب اصول میگفت اینجا دیگه نظام معقول نیست. صاحب اصول میگفت خیلی معقول است، چون هم تعلق گرفته از به طبیعت به شرط وجود در خارج. خب حالا نظام میکنیم، آیا هم تعلق گرفته از به طبیعت به شرط وجود واحد در خارج یا وجودات متعدده؟ همون فرد و افراد میشه. پس معنای دوم میرزا هم صحیح میشه. و اما بالمعنى الثانی فلوضوح ان المراد من الفرد عد الافراد، یعنی در مسئله ما ها در مراد تکرار وجود واحد او وجودا، وجود واحد است یا وجودا. بنابراین اینجا هم خب امر به طبیعت تعلق گرفته به شرط وجود در خارج، اما میگیم مولا از من یه وجود طبیعت را میخواهد یا وجودات متعدد را میخواهد. و انما اقبر بالفرد، چرا از وجود واحد تعبیر به فرد شده؟ لأن وجود طبیعت فی الخارج هو الفرد، زیرا وجود طبیعت در خارج همون فرد است. طبیعت هر وقت در خارج وجود بشه حتما باید در ذهن یک فرد باشه دیگه، چون الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، باید تشخص پیدا کنه، در ذهن فرد باید باشه. غایت الامر، این همون نکته دقیق و ظریف است که دوست گرامی سوال کردن و من در جوابشون عرض کردم. ببینید بنابر قول به طبیعت، این همون نکته است که خیلی باید روش تأمل بفرمایید که حیف نشود اون نکته ظریف است. بنابر قول به طبیعت گفتیم امر تعلق می‌گیرد به طبیعت به شرط وجود در خب ما می‌دونیم طبیعت وقتی می‌خواد در خارج موجود بشه همیشه در ذهن چی موجود می‌شود؟ در ذهن، بگید با من در ذهن. پس اگر بگیم امر به طبیعت تعلق گرفته بالاخره آخرش به فرد می‌رسه. اگر از اول هم بگیم امر به فرد تعلق گرفته بازم بالاخره فرد در خارج میشه. خب فرق بین اینا چی میشه؟ چه قائل به طبیعت هم بالاخره در آخر خواست بگه طبیعت در خارج، طبیعت در خارج هم همون چیه؟ فرد. خب اونم که میگه امر به فرد تعلق گرفته خب اونم منتهی به فرد. خب فرق اینا چی میشه؟ فرقش این میشه، این جمله اینو میخواد بگه، فرقش این میشه اگر بگیم امر مولا به طبیعت تعلق گرفته، یعنی اون خصوصیات فردیه دیگه متعلق طلب مولا نیست، اون از لوازم مأمور به هست، ولی مولا براش مطلوب نیست. لذا شما این فرد بیاری یا فرد دیگر یا فرد دیگر برای مولا مهم نیست. مولا وجود این طبیعت را در خارج میخواهد، چه در ضمن این فرد، چه در ضمن اون فرد، چه در ضمن اون فرد. پس طبق قول تعلق امر به طبیعت اگر که ما آخرش بالاخره به فرد میرسیم، اما خصوصیات فردیه متعلق امر مولا نیست، ملازم با مأمور بر، ولی متعلق امر. اما اگر کسی بگه امر مولا به خود فرد از اول تعلق گرفته، بگید اون وقت اینجا چی میشه؟ خصوصیات فردیه این هم چی میشود؟ از اول چی میشه؟ مطلوب، یعنی مولا این فرد را میخواهد، دیگه بقیه را نمیخواهد، همین فرد را میخواهد. اما بنابر قول به طبیعت، نه مولا وجود طبیعت در خارج را میخواهد. حالا این فرد باشد، اون فرد باشد، یا اون فرد باشد، مثل این که مولا بعدش میگه یه لیوان آب به من بده، خب هر لیوانی را که بیاره آورده دیگه. اما اگر مولا بگه نه من همین لیوان آب را میخواهم، اب اگر لیوانهای دیگر را بیاره مولا ازش قبول نمیکنه. این فرقش میشه، فرق بین تعلق هم به طبیعت به شرط وجود در خارج و تعلق هم از اول به فرد، فرقش این میشه. مولا میگه آب برام بیار، تو هر لیوانی بیاره ای بی نداره، اما میگه نه من در همین لیوان خاص آب میخوام که لیوان خودم هست، تو لیوانهای دیگه برای من آب نیاره. خب اینجا اگر لیوانهای دیگر را بیاره مولا ازش قبول نمیکنه دیگه. ببینید میفرماید که لان وجود طبیعت فی الخارج و غایت الامر خصوصیته، یعنی خصوصیت فرد، و تشخصه یعنی تشخص فرد، علل قول به تعلق الامر به تبایه، اون خصوصیت یلازم المطلوب و خارج عن، ملازم با مأمور به است ولی خارج از مأمور به، یعنی مولا به اون خصوصیات اصلا اراده اش تعلق. اما به خلاف القول به تعلقه، یعنی تعلق ام بالافراد، فانه یعنی اون تشخص و خصوصیت، مما یقدمه یعنی مأمور به، مقدم مأمور به هست. اگر اون خصوصیت ها را نیاری مولا اصلا از قبول. این جمله خیلی جمله مهمه است به نظر من، ها نمیدونم به نظر شما مهم است یا نه، که تفاوت بین تعلق ام به طبیعت به شرط وجود خارجی با تعلق ام به فرد را صاحب کتاب توضیح میدهند و توضیح بسیار بسیار متین و مطلوبی. خب تتمه این بحث هم باقی مون، ما فکر میکردیم امروز بتوانیم بحث مدرسه سال بگیم، فردا هم بحث فور و تراخی رو بگیم که برسیم اول فصل ثالث، اول تحصیلات بحث اجزا دیگه، ولی ظاهرا نمیشود. حالا این بحث رو میذاریم انشاءالله برای فردا و دیگه شما را هم به خدا میتقال دارم فردا روز آخر است. خب ببینیم حالا حوزه تحصیلات رو چقدر اعلام میکنه، هرچی حوزه اعلام کرد دیگه ما شروع بحث ها انشاءالله با همون شروع بحث های حوزه. الحمدلله